صفحه 262. وانی شانه ای بالا انداخت. به نظر کمی بیروح می رسید. کلامش را قطع می کرد. لغت بیروح باعث شده بود خاطره السا برای زنده شود. چقدر عجیب بود که وی درست پس از اینکه بانی کشف کرد او زنده است درگذشت. ادامه داد: راستش من زیاد حالم خوب نیست. به همین دلیل تصمیم گرفتم دوباره شما را ببینم. فکر میکنه چه کاری میتوانم برایت انجام دهم؟ نمیدانم، ولی یک کسی باید کاری کند. فکر نمیکنم دیگر بتوانم این حالات و احساسات را تحمل کنم. دقیقا چه احساسی داری؟ خیلی خراب. تمام مدت حالت تهوع دارم. بالا می آورم. همه چیز آزارم می دهد. آیا به یک دکتر مراجعه کرده اید؟ خب به دیدن شما آمدم. منظورم دکتر طب است. بانی خنده کرد. نه، هنوز به کسی مراجعه نکردم. چون تمام حالتهای من به وضوح جنبه روانی دارد. واقعا چه چیز باعث شده به چنین نتیجه برسید؟ دکتر گرین، شما خودتان دفعه گذشته که اینجا بودم گفتید من زنی تحت فشار هستم. فکر میکنم دقیقا همین کلمات رو به کار بردید و من اقرار میکنم که شما درست حد زده بودید. این اواخر حوادث بسیاری در زندگی من رخ داده که اغلب ناخوشایند بودند. با هزار جور مسائل مزخرف و کثافت سر و کله زدم. البته بی‌ادبی‌ام را ببخشید و روشن است که نتوانستم با تمام آنها به خوبی کنار بیایم. این حالت سرماخوردگی یا هر چیز دیگری که هست تنها واکنش بدنم به تمام این تنش هاست. امکان دارد شما درست بگویید، ولی با این وجود من هنوز معتقدم که شما باید معاینه کامل پزشکی انجام دهید. چه مدت است که چنین احساسی دارید؟ حدوداً 10 روز است که کم و بیش اینطور هستم، شاید هم بیشتر. خیلی طولانی است. شما باید به یک پزشک مراجعه کنید. شاید عفونتی در بدنتان باشد یا حتی امکان بیماری‌های جدی‌تر. بانی با بی‌صبری گفت: من تب ندارم. یک پزشک چه کمکی می‌تواند به من بکند جز اینکه تجویز کند مایعات فراوان بخورم و استراحت کنم؟ چرا نمی‌خواهید این کارها را انجام دهید؟ چون نه وقت دارم و نه انرژی آن را که مورد انواع آزمایش ها قرار بگیرم، مخصوصاً که می دانم تمامی عوارض بیماری من در سرم است. چطور می دانید؟ چون من هیچ وقت مریض نمی شوم. دفعه گذشته هم که اینجا بودید همین را گفتید. آیا شما بیمار شدن را نشانه ضعف می دانید؟ چی؟ نه، مسلماً نه. من فقط وقت ندارم که بیمار شوم. و سایر مردم دارند؟ من چنین چیزی نگفتم. آیا شما میگویید که بیماری چیزی است که شما میتوانید کنترلش کنید؟ شما میگویید اینطور نیست؟ گمان میکنم بستگی به موارد مختلف دارد. برخی عوارض بستگی به کنترل ذهن بر مشکلات دارد و مسلما نمیخواهم بگویم که رفتارهای شخص روی حالات فیزیکیش تاثیرگذار نیست. ولی این بدان معنا نیست که یک رفتار و منش خوب میتواند از سرطان جلوگیری کند و یا یک رفتار نامناسب الزاما به مرگ منتهی میشود. پدر خانم من 84 سال دارد. تا آنجا که به خاطر دارم او همیشه از درد پشت گردن آرتروز می نالیده. اکنون 20 سال است که او متقاعد شده که خواهد مرد و جشن تولد بعدی خود را نخواهد دید. او بدترین رفتاری را دارد که تا به حال دیدم، ولی می دانید او خیلی بیشتر از امثال ما زنده خواهد ماند. بانی، مردم بیمار می شوند. بسیاری چیزها هست که خارج از کنترل ماست. ما دوست نداریم چنین چیزی را بپذیریم. این باعث احساس ناامنی برای ما می شود. بنابراین شمار زیادی افراد بسیار بیمار در جامعه داریم که احساس گناه می کنند. زیرا تصور می کنند اگر نگرش مثبت‌تری داشتند هیچگاه بیمار نمی شدند و این فقط یک خیال خام است. ما گمان می‌کنیم از آنجایی که هرچه پیش می‌آید به علت قصور قربانی است، پس آن مورد برای ما پیش نخواهد آمد. بدن انسان آسیب‌پذیر نیست. ما در معرض انواع عفونت‌ها و ویروس‌ها هستیم. مسئولیت ما می‌تواند به عوامل گوناگونی بستگی داشته باشد. عواملی مانند رژیم غذایی، ورزش، وضعیت عمومی بدن و استراب. ولی اغلب سلامتی کامل به ژن‌های خوب مرتبط می‌باشد و گاهی هم بدشانسی بسیار. دکتر لبخندی زد و ادامه داد: مسلماً برای وضعیتی که تو احساس می‌کنی توضیحات ساده‌تری هم وجود دارد. و آن چیست؟ آیا ممکن است که باردار باشید؟ چی؟ بانی شوکه شده بود. سرفه‌ای کرد و ادامه داد: نه، اصلاً امکان ندارد. من قرص مصرف می‌کنم. آیا دفعه پیش این موضوع را به دکتر نگفته بود؟ مصرف قرص همیشه هم 100% مطمئن نیست. آیا ممکن است با وضعیتی که اخیراً داشتی فراموش کرده باشی 1 یا 2 شب قرصت را مصرف کنی؟ نه، امکان ندارد. مدت‌ها قبل من تصمیم گرفتم که تنها یک بچه داشته باشم و تمام این مدت خیلی مراقب بودم. خیلی جالب است. ولی چرا؟ چرا چی؟ چرا تصمیم گرفتید تنها یک فرزند داشته باشید؟ فکر نمی‌کنید دنیا به اندازه کافی پر جمعیت هست؟ به همین خاطر شما اینطور تصمیم گرفتید؟ فکر نمی‌کنید این دلیل کافی باشد؟ این یک دلیل کاملا شایسته است، ولی آیا واقعا تنها دلیل بوده است؟ منظورتان را متوجه نمی‌شوم. اگر تا این حد در تصمیمتان در مورد تک فرزندی بودن راسخ هستید، چرا لوله‌های رحمتان را نبستید؟ این تذکر بانی را خل اصلاح کرد. رشته باریکی عرق از پیشانیش سرازیر کرد. من به جراحی‌های غیر ضروری معتقد نیستم. آیا دلیل دیگری می‌تواند وجود داشته باشد؟ مثل چی؟ شما باید به من بگویید. اگر درست به خاطر داشته باشم شما یک برادر دارید. نفس بانی در گلو گیر کرد. منتظر بود تا دکتر گرین ادامه دهد. برادرتان از شما کوچکتر است یا بزرگتر؟ کوچکتر است. 6 سال. فاصله زیادی است. مادرم در این فاصله چند سفت جنین داشته. میفهمم. پس برادرتان باید خیلی نزد او عزیز باشد. بله، همینطور بود. و این باعث میشد چه احساسی داشته باشید؟ واقعا به خاطر نمیآورم. زمان بسیاری از آن موقع گذشته. من تنها یک کودک بودم. کودکی که 6 سال توجه کامل مادرش را داشته. تصور میکنم شریک شدن ناگهانی این توجه با کس دیگر باید هولناک بوده باشد. میخواهید بگویید من به برادرم حسادت میکردم؟ بانی پیش خود فکر کرد که آیا دکتر میخواهد به قدیمی ترین کلیشه روانشناسی متوسل شود؟ من فکر میکنم که این موضوع خیلی طبیعی است. دکتر گرین، من عاشق برادرم بودم. نیک شیرین ترین بچه دنیا بود. پس چرا خودتان اصرار دارید که تنها یک فرزند داشته باشید؟ شوهر من از ازدواج اولش 2 فرزند دارد. ضمناً برخی مردم تنها شایسته داشتن یک فرزند هستند. آنها در ته دل می دانند که قلبشان تنها جای یک نفر را دارد. آنها می دانند که نمی تواند 2 فرزند را به طور یکسان دوست داشته باشند. شما هم همین احساس را دارید؟ مگر همین را نگفتم؟ نه، شما گفتید برخی مردم. بانی لب پایینیش را گزید. این فقط یک اصطلاح بود. دکتر گرین به پشتی نیمکت تکیه داد و دکمه‌های ژاکتش را باز کرد. در مورد خانوادت بگو. بانی اندکی راحت شد. احساس کرد در محدوده ساده تری قرار گرفتن. 5 سال است که ازدواج کردم. یک دختر به نام آماندا دارم. منظورم خانواده اصلی شماست. پدر و مادرتان. بانی بلافاصله منقبض شد. گلویش را صاف کرد. ابتدا به پشت تکیه داد و بعد دوباره به جلو آمد. پاهایش را چند بار روی هم انداخت و دوباره صاف کرد. موهایش را مرتب کرد. مادر من فوت کرده. صدایش آنقدر آهسته بود که دکتر مجبور شد برای شنیدن به جلو خم شود. پدرم در ایستون زندگی می کند. دکتر گرین سوال کرد چند وقت است که مادرت فوت کرده؟ تقریبا 4 سال پیش. چند ماه پیش از اینکه آماندا متولد شود. باید خیلی برای شما سخت بوده باشد از دست دادن مادرتان، آن هم درست زمانی که خودتان داشتید مادر می شدید. بانی شانه بالا انداخت. آیا مرگ او ناگهانی بود؟ بانی پاسخی نداد. کنجکاوی باعث شده بود ابروهای دکتر به هم نزدیک شود، مانند پلی بالای بینیش. بانی، آیا این سوال سختی بود؟ بعد از مکسی طولانی بانی پاسخ داد، او مدت‌های طولانی بیمار بود، ولی به هر حال مرگش ناگهانی بود. انتظار نداشتی که او بمیرد؟ بانی با کمتاقتی گفت او سالها بیمار بود. انواع آلرژی ها را داشت. میگرن و یک قلب ضعیف. او با نوعی نارسایی قلبی متولد شده بود. به همین خاطر خیلی کارها را نمیتوانست انجام دهد. او وقت زیادی را پیش دکترها سپری میکرد؟ بانی با نارضایتی تصدیق کرد. فکر میکنم همینطور بود. منظورتان از این پرسش ها چیست؟ فکر نمیکنی عجیب باشد که مادرت تمام این مشکلات بدنی را داشته و تو حتی احتمال بیمار بودن خودت را انکار میکنی؟ اینکه او بیشتر وقتش را صرف مراجعه به دکترها میکرده و تو حتی از یک معاینه معمولی سرباز میزنی؟ بانی در جایش جابجا شد. با پای راستش با خشم به زمین ضربه میزد. شانه بالا انداخت و چیزی نگفت. اصلا چرا به اینجا آمده بود؟ این دکتر حتی باعث شده بود احساس بدتری کند. والتر گرین پرسید او چگونه فوت کرد؟ دکتر گفت در اثر سکته بوده. تو موافق نیستی؟ فکر نمی کنم به همین سادگی بوده. پس چطور بوده؟ من واقعا ترجیح می دهم اکنون وارد تمامی جزئیات نشوم. دکتر به سادگی گفت هر طور که بخواهی. در مورد پدرت چه داری بگویی؟ مثلا چه چیز؟ آیا او سالم است؟ اینطور به نظر می آید. آیا شما به هم نزدیک هستید؟ نه. می توانی بگویی چرا؟ پدرم مدت ها پیش مادرم را ترک کرد. بعد از آن زیاد او را ندیدم و طبیعتاً به همین علت او را ترک کردی. به مادرم خیلی سخت گذشت. آیا در همان موقع او مریض شد؟ نه، او پیش از آن هم بیمار بود. به شما گفتم که او قلب خرابی داشت، ولی بعد از رفتن پدرم حالش بدتر شد. برادرتان چه؟ آیا او با پدرتان زندگی کرد یا همراه شما و مادرتان ماند؟ او پیش ما ماند. بانی خندید. وقتی فکرش را بکنید خیلی خنده دار است، چون او اکنون نزد پدرم و زن سوم او در خانه مادرم زندگی می کند. خیلی هم خوشحال و خوشبختند. تو زیاد خوشحال به نظر نمی رسی. بانی این بار بلندتر خندید. فکر نمی کنید چقدر همه چیزها به طور خنده داری عوض می شوند؟ گاهی اینطور است. ببینید چرا ما داریم در مورد این مسائل صحبت می کنیم؟ اینها واقعا مربوط به اصل قضیه نیستند. دکتر گرین که گویی صدای او را نشنیده بود پرسید: چند وقت یک بار پدرتان را ملاقات میکنید؟ همین چند هفته پیش او را دیدم. بانی میدانست که این دقیقاً جواب سوال دکتر نیست. پیش از اینکه احساس بیماری کنید؟ بله. پیش از آن چه موقع او را دیده بودید؟ دکتر قصد نداشت که با آسانی او را رها کند. آخرین بار که پیش از این ماجرا او را دیدم در مراسم تدفین مادرم بود. دکتر چند ثانیه‌ای پاسخ او را تجزیه و تحلیل کرد. آیا پدرتان را در مرگ مادرتان مقصر می‌دانستید؟ بانی گوشه بینیش را خاراند، موهایش را مرتب کرد و در صندلیش جابجا شد. ببینید سعی دارید چه بگویید؟ می‌خواهید بگویید که احساس خصومت دیرینه ای من نسبت به آنچه شما خانواده اصلی من می‌نامید علت اصلی علائم بیماری اخیر من است؟ آیا شما خصومت دیرینه در وجودتان احساس می‌کنید؟ فکر نمی‌کنم که پاسخ به این سوال احتیاج به یک نابغه داشته باشد. آیا هیچگاه با پدرتان در این مورد صحبت کرده اید؟ نه، چرا باید این کار را بکنم؟ به خاطر خودتان، چه فایده‌ای می‌تواند داشته باشد؟ او هیچگاه عوض نخواهد شد. شما برای خاطر او این کار را نمی‌کنید. فکر می‌کنید اگر با او صحبت کنم ناگهان احساس بهتری خواهم داشت؟ همین را می‌خواهید به من القا کنید؟ ممکن است مؤثر باشد، ولی آنچه اینجا مهم است طرز تفکر شماست نه من. بانی از جا به جا شدن در صندلی‌اش دست برداشت و خیلی محکم و راست نشست. در این صورت فکر میکنم که اگر به جای اینجا پیش دکتر خانوادگی هم میرفتم پول زیادی پس انداز کرده بودم. احتمالاً درست است. آیا شما دکتر خانوادگی دارید؟ بانی اقرار کرد که دکتر خاصی ندارد. آماندا دکتر اطفال مخصوص را داشت و رات هم برای معاینه سالانه پیش دکتر خودش میرفت، ولی او کسی را نداشت. اجازه میدهید که کسی را به شما توصیه کنم؟ چرا؟ شما مسلماً فکر نمیکنید که مشکلات من جسمی باشند. من تصور میکنم ما در اینجا با دو مقوله متفاوت سر و کار داریم. یکی را میتوانیم خیلی راحت با معاینه یک دکتر برطرف کنیم و برای حل دیگری زمان بیشتری نیاز داریم. اشکای بانی در حال سرازیر شدن بود. من فقط میخواهم احساس بهتری داشته باشم. او از اینکه آنقدر مستعجل و بدون کنترل باشد متنفر بود. دکتر گرین به طرف میزش رفت و دکمه تلفن را فشار داد. خانم جانسون، میتوانید شماره تلفن دکتر پول کلاین را برایم بگیرید؟ او برگشت و به بانی گفت: مطب او همین نزدیکی هاست و به من کلی مدیون است. او مرد خوبی است. تصور میکنم شما هم از او خوشتان بیاید. دقیقه بعد صدای زنگ بلند شد و دکتر بلافاصله گوشی را برداشت. پول، خانم جوانی پیش من است که میخواهم خیلی زود نگاهی به او بیندازیم. فصل 24، صفحه 271. نفس عمیق بکشید. خوب است. حالا نفستان را بیرون بدهید. خوب است. دوباره بانی نفس عمیق دیگری کشید و با آرامی آن را بیرون داد و دوباره دکتر از او تشکر کرد و او احساس قدردانی عجیبی نسبت به او حس می کرد. دکتر گوشی ضربان سنج را زیر لباس کتانی آبی که پرستار به تن بانی پوشانده بود جابجا می کرد و او سردی فلز را روی پوست تنش حس می کرد. چند وقت پیش یک معاینه کامل انجام داده اید خانم ویلر؟ به خاطر نمی آورم، سالها پیش. وضعیت عمومی سلامتتان چطور است؟ خوب، هیچگاه مریض نمی شوم. بانی این جمله را با اطمینان کمتری نسبت به دفعات پیش ادا می کرد. آیا شما نزد دکتر متخصص زنان می روید؟ هنگامی که باردار بودم نزد یک متخصص زنان می رفتم. اگرچه بانی پیش خود اقرار میکرد که دست ماهه آخر حاملگیش آن هم به اصرار دیانا حاضر شده بود خود را به یک دکتر نشان دهد، به دیانا گفته بود من باردارم، بیمار که نیستم. دکتر کلاین پرسید آخرین عادت ماهانه تان کی بوده؟ 3 هفته پیش. و من قرص ضد بارداری مصرف میکنم و هیچگاه هم فراموش نمیکنم سر وقت آنها را بخورم. پس واضح است که باردار نیستید و بر فرض محال اگر هم باردار بودید برای تهوع صبحگاهی هنوز خیلی زود است. ولی به هر حال ما چند آزمایش خون و نمونه از ادرار شما را آزمایش خواهیم کرد. این کار حتما علت حالتهای بیمارگونه شما را مشخص میکند. حالا خواهش میکنم به این طرف بچرخید. دکتر پلک او را به آرامی بالا کشید و با دستگاه مخصوص درون چشم او را دید. دکتر گرین حق داشت. دکتر کلاین مرد خوبی بود. نه خیلی بلند و کمی هم گوشتالو، ولی دارای وقار و متانتی ذاتی بود. او حدوداً 40 سال داشت با موهای کم پشت قهوه‌ای و چشمانی گیرا به رنگ عسل. دستانش کوچک و نرم بود و انگشتانی بلند داشت. هنگامی که بانی را لمس می‌کرد، آنقدر آرام این کار را انجام می‌داد که گویی می‌داند او تا چه حد شکننده و حساس است. ولی در عین حال قدرتش را به او منتقل می‌کرد. مطب وی در خیابان چستنات 5 دقیقه پیاده با مطب دکتر گرین فاصله داشت و در طبقه همکف یک ساختمان کوچک مخصوص پزشکان واقع شده بود. محیط داخلی مطب وی نوعی صمیمیت و گرما را به انسان القا می‌کرد. دکتر کلاین پس از معاینه چشم دیگر وی پرسید دیدتان چطور است؟ عالی است. آیا گوش درد دارید؟ نه. چرا؟ شما چیزی مشاهده کردید؟ فقط کمی جرم اضافه که به راحتی می شود آنها را تمیز کرد. او به طرف گوش دیگر بانی چرخید. سرگیجه هم دارید؟ گاهی اوقات. و گفتید حالت تهوع دارید. بله، تمام وقت این حالت را دارم. گاهی هم مجبور به استفراغ شدم. ممکن است به نوعی عفونت گوش داخلی مبتلا شده باشید. یعنی چی؟ عفونت‌های گوش داخلی به صورت‌های مختلف نمایان می‌شوند. معمولاً روی تعادل شما تأثیر می‌گذارند که همین باعث سرگیجه، تهوع و بی‌حالی عمومی می‌شود. و چه کار می‌شود کرد؟ متأسفانه کار زیادی نمی‌شود انجام داد. این حالت منشأ ویروسی دارد و مصرف آنتی‌بیوتیک تأثیری ندارد. تنها باید منتظر شد تا بدن خودش کارش را انجام دهد. پس شما کاری نمی‌توانید انجام دهید؟ بانی طوری جملش را گفت که گویی از ابتدا همه این موضوع را می دانسته. دکتر در حالی که قدرت زیر گلوی را معاینه می کرد گفت البته من این را نگفتم. شما گفتید که باید صبر کرد تا بیماری من خودش از بین برود. من در مورد عفونت های گوش داخلی این را گفتم، ولی هنوز مطمئن نیستم که بیماری شما حتما همین باشد. شما دکتر هستید، باید بیماری را فهمیده باشید. خب شما تب ندارید، سرما هم نخوردید، چشمانتان عالی است، ریه هایتان پاک است، وضع گلویتان هم عالی است و هیچ غده متورمی هم حداقل در گلویتان ندارید. لطفاً دراز بکشید تا وضعیت معده و روده هایتان را هم ببینم. هنگامی که دکتر شروع به معاینه شکم وی کرد، بانی خودش را به شدت جمع کرد. این ناحیه درد میکند؟ بله کمی. چند غده متورم اینجا وجود دارد؟ خب حالا لطفاً بلند شوید و برای آزمایش خون و ادرار آماده شوید. دستیار من شما را راهنمایی می‌کند. و بعد چه می‌شود؟ بعد شما 1-2 روز برای نتیجه معطل می‌شوید و آن موقع ما وضعیت دقیق‌تری از بیماری شما خواهیم فهمید. ضمناً مقداری آنتی بیوتیک برایتان تجویز می‌کنم که فوراً از همین امروز شروع می‌کنید. فکر می‌کردم که گفتید آنتی بیوتیک کمکی نمی‌کند. اگر عفونت ویروسی باشد مؤثر نیست، ولی در غیر این صورت از فردا حال بهتری پیدا خواهید کرد. به هر حال به امکان کردنش می‌ارزد. او روی نسخه چند خطی نوشت. خیلی خوب. هر 6 ساعت یک بار باید این داروها را مصرف کنید. اگر تا 1-2 روز دیگر تغییری در حالتان ایجاد نشد می‌فهمیم که مورد ویروسی دارید. من هم به محض آماده شدن نتایج آزمایش‌ها شما را مطلع می‌کنم. اگر تا 5 شنبه از من خبری نداشتید حتما تماس بگیرید. حالا لطفاً برای گرفتن نمونه ادرار آماده شوید. بانی بعد از دادن نمونه ادرار به مطب دکتر برگشت و او 4 لوله آزمایش از او خون گرفت. بانی از دیدن رنگ سیاه خون متعجب شد. پرسید آیا شما برای ایدز هم آزمایش میکنید؟ چرا باید این کار بکنم؟ مگر این آزمایش جزو آزمایش های استاندارد نیست؟ خیر. دکتر چشمانش را به او دوخت. خانم ویلر، آیا لازم میبینید که آزمایش ایدز را هم انجام دهیم؟ بانی پس از مکسی طولانی گفت نمیدانم. آیا شما طی 10 سال اخیر دارو یا ماده مخدری مصرف کردید؟ نه، مسلما نه. آیا به نوعی از فرآورده های خونی استفاده کرده اید؟ نه. آیا روابط جنسی غیر معمول داشته اید؟ بانی تصویر خودش را در حالی که دستهایش به بالای تخت بسته شده بود مجسم کرد. زمزمه کرد: دقیقا منظورتان چیست؟ خب روابط غیر طبیعی یا با اشخاصی که احتمال آلودگی دارند. خانم ویلر، آیا هیچگاه با شخص دیگری غیر از شوهرتان رابطه‌ای داشته اید؟ خیر، من هیچگاه به همسرم خیانت نکردم. و شوهرتان چه؟ بانی بعد از مکسی طولانی گفت: نمیدانم. او خدای بزرگ، او داشت چی میگفت؟ پس بهتر است این آزمایش را هم انجام دهیم. به این ترتیب دیگر لازم نیست نگران باشید. دکتر کلاین دستهای لرزان او را با آرامی نوازش کرد. بانی سری به تایید تکان داد و اجازه داد که کلوله آزمایش دیگر را هم از خون او پر کند. چطور توانسته بود به دکتر بگوید که از روابط صادقانه شوهرش مطمئن نیست؟ آیا براستی براد اطمینان نداشت؟ اگر این گونه بود چرا اصرار کرده بود که او با مارلا به سفر برود؟ چرا انقدر مشتاقانه منتظر بازگشتن او بود؟ آیا او هم تبدیل به یکی از همه زنانی شده بود که تحت هر شرایطی پشت همسرشان می ایستادند؟ حتی هنگامی که با خفت ترد شده باشند، همان زنانی که ناکامی ها و ناامیدی هایشان را عمیقا در خود مدفون می سازند، زنان حقیری که او همیشه برایشان احساس تأسف می کرد. از این فکر واقعا احساس بیماری می کرد، درست مانند مادرش. بانی از دکتر کلاین تشکر کرد، لباس پوشید و سپس در داروخانه نزدیک مطب نسخش را پیچید و طبق تجویز دو قرص را با هم خورد. به ماشینش بازگشت و فکر کرد که مثل همیشه دختر مطیع و خوبی بوده است. پشت فرمان نشست ولی حرکت نکرد. حالا کجا برود؟ سرگردان بود. هیچ عجله‌ای برای بازگشت به خانه نداشت. میتوانست به مدرسه برود ولی چه فایده دارد؟ آنها حتما برای امروز یک معلم جایگزین استخدام کرده بودند و نیمی از روز هم سپری شده بود. می توانست به خرید برود ولی واقعا حوصله اش را نداشت. حوصله پیاده روی، مطالعه، ورزش یا حتی تماشای فیلم را هم نداشت. سرگرمی های ساده ای که تا چند هفته پیش برایش جالب بودند. شاید آنتیبیوتیک ها مؤثر واقع شوند. شاید تا فردا حالش رو به بهبودی رود. شاید هم داروها مؤثر نباشند. شاید هیچ چیز دیگری مؤثر نشود چون دیگر وقایع اطراف اهمیتشان را برای او از دست داده بودند. شاید هم تا زمانی که به قول دکتر نتواند با احساسات کهنه سرکوب شدهش نسبت به خانواده اصلیش کنار بیاید، هیچگاه احساس بهتری نداشته باشد. به خودش نهیب زد. سعی کرد این افکار را از سرش بیرون کند. ماشین را روشن به حرکت کرد. چقدر روانکاوانه فکر میکرد. $200 داده بود تا توصیه هایی را بشنود که هر دانشجوی تازه کار روانشناسی حاضر بود فقط برای تمرین دروسش با کمال میل در اختیارش بگذارد. چه اتلاف وقتی و چه توصیه های مزخرفی. روبرو شدن با پدرش چه فایده میتوانست داشته باشد؟ او هیچگاه درک نمیکرد. حتی احتمالاً به حرف های او هم گوش نمیکرد. دکتر گرین گفته بود که این کار را محض خاطر او انجام نمیدهد. بانی با صدای بلند خود گفت: من اصلا این کار را انجام نخواهم داد. پایش را روی گاز فشار داد. پیچ صدای رادیو را تا آخر پیچاند و گذاشت تا صدای بلند موزیک راک مجال هر اندیشه هوشیارانه را از او سلب کند. تقریبا یک ساعت بعد ماشین بانی جلوی خانه شماره 422 جاده ماپل در ایستون توقف کرد. از تصویرش در آینه ماشین پرسید: خب حالا چی؟ اینجا چه میکنی؟ تمام این راه را برخلاف میل قلبیت با سرعت راندی و اکنون فکر میکنی چه چیزی را در اینجا به دست میآوری؟ آیا پدرت را وادار به عذرخواهی میکنی؟ این همان خواسته توست؟ آیا او به تو توضیح خواهد داد؟ آیا گفته هایش را باور خواهی داشت؟ و دوباره از خود پرسید: چرا به اینجا آمدی؟ هنگامی که بانی میخواست در ماشین را باز کند، تصویرش با آرامی پاسخ داد: تو اینجا هستی تا بتوانی بر زندگیت مسلط شوی. پاهایش در تماس با زمین میلرزید. تو اینجا هستی تا بتوانی تصمیم گیرنده آینده‌ات باشی و تنها چاره کار روبرو شدن با گذشته‌ات میباشد. مرگ جوان او را به برزخ کشیده و به مواجهه دوباره با خانواده‌ای واداشته بود که سالها تلاش کرده بود پشت سر بگذارد. اکنون همگی آنها روبروی او ایستاده، راهش را سد کرده بودند و به او اجازه هیچ گونه پیشروی در زندگیش نمی‌دادند. او می‌بایست با آنها روبرو شود، حرفایش را بگوید و آنها را ترک کند. بعد از آن دیگر هیچگاه نباید آنها را ببیند، در حالی که در راه ورودی خانه پا به پا می کرد، به خودش می گفت این کار خیلی ساده است. سعی می کرد حرفایی را که می خواست بگوید در ذهنش مرتب کند، ولی به محض اینکه دستش به دستگیری در خورد، تمامی افکارش پریشان شد. در باز شد و استیو لارنگن مقابل او ایستاد. بلوز و شلوار تیره پوشیده بود و چهرهش هیچ احساسی را نشان نمی داد. در چشمهایش نه حالت شگفتی نمایان بود و نه کنجکاوی. قدمی به عقب گذاشت تا بانی به داخل بیاید. بانی هم بدون هیچ کلامی به داخل قدم گذاشت و صدای بسته شدن در را پشت سرش شنید، مانند صدای درهای زندان. آدلاین لانرگن از آشپزخانه بیرون آمد. استیو، چه کسی آنجاست؟ او پیشبند از مد افتاده‌ای را روی پیراهن زرد روشن خود بسته بود. با دیدن بانی متوقف شد. آه خدای من بانی، تقریبا تو را نشناختم. چی بلایی بر سر موهایت آورده ای؟ ببخشید. آدلاین، اشکالی ندارد چند دقیقه با پدرم تنها باشم؟ خواهش میکنم. سفیدی درخشان دیوارها چشمان بانی را به شدت آزار میداد. پدرش در حالی که دستهایش را روی سینه چلیپا کرده بود با سرسختی گفت ما چیزی نداریم به یک دیگر بگوییم که آدلاین نتواند بشنود. استیو، اشکالی ندارد، من کار دارم. تو با دخترت صحبت کن. من هم در آشپزخانه هستم. اگر چیزی احتیاج داشتید خبرم کنید. پدر و دختر چیزی نگفتند. هنگامی که هیچ کدام حرکتی نکردند، آدلاین دخالت کرد. چرا به اتاق نشیمن نمی روید؟ فکر می کنم آنجا راحت تر باشید. نوشیدنی میل دارید؟ استیو سری تکان داد و به آهستگی به طرف اتاق نشیمن رفت. بانی در حالی که به دنبال او می رفت گفت متشکرم. من هم چیزی نمی خورم. چرا به اینجا آمده بود؟ می‌خواست چه بفهمد؟ چه حرفی برای گفتن داشت؟ پدرش در میانه اتاق رو در روی او ایستاد. متوجه شدم که برادرش را دیده ای. بانی روی برگردان و تظاهر به تماشای دکوراسیون اتاق نمود. رنگ‌های سبز روشن، سفید و زرد روشن بیش از آن شفاف بود که بتواند در مغزش بگنجاند. سپس با بی‌میلی نگاهش را رو به پدرش گرداند. بله، او خیلی غیر منتظره به من سری زد. میخواست بگوید بدون دعوت، ولی جلوی خود را گرفت. شنیدم که او از آن سس معروف اسپاگتیش برایتان تهیه کرده. چطور بود؟ بانی با اکراه تأکید کرد خوب بود و در سکوت اضافه کرد و من از آن موقع بیمار شدم. او میگفت که نوه مثل یک عروسک کوچک است. همینطور است. پدرش گفت فکر میکنم عکسی از او همراهت باشد. سپس به بیرون نگاه کرد. گویی اصلا صحبتی نکرده است. بانی مردد بود. حتی از همراهی پدرش در همین حد هم اکراه داشت. اتفاقا دو عکس از او را در کیفم دارم. از کیفش یک قاب کوچک چرمی در آورد و به پدرش داد. عکس سمت چپ زمانی است که او 4 ماهه بود و عکس بعدی را سال پیش گرفتیم. از آن موقع خیلی تغییر کرده. موهایش بلندتر شده و کمی هم لاغرتر. استیو عکس ها را گرفت و عینکش را از جیب پیراهنش در آورد و با دقت آنها را نگاه کرد. شبیه مادرش است. بانی عکس ها را گرفت و به سرعت داخل کیفش برگردان. اتفاقا همه می گویند که او بیشتر شبیه پدرش است. شوهرت چطور است؟ خب در حال حاضر در فلوریدا است. آنجا کنفرانس دارند. تو را اینجا گذاشته تا مراقب بچه هایش باشی؟ بانی نگاهش را به پایین دوخت. کفش هایش در موکت پرز بلند سبز رنگ فرو رفته بود. مثل یک باطلاق. نمی دانست تا کی می تواند دوام بیاورد. من اینجا نیامده ام تا درباره راد صحبت کنم. برای چه آمده ای؟ نمی دانم. بس مسائلی وجود دارد که باید در موردشان حرف زد. خب بگو. به این سادگی ها نیست. تو 3 سال وقت داشتی تا خودت را آماده کنی. پدرش به سادگی پرسید بانی اینجا چی کار داری؟ بانی سوال او را تکرار کرد. اینجا چی کار داری؟ تو چه حقی داری در این خانه باشی؟ به چه جرأتی به اینجا برگشتی؟ چطور جرأت کردی خاطره مادرم را به تمسخر بگیری؟ قدمی به عقب برداشت. خودش هم از شدت حمله شوکه شده بود. تو فکر میکنی من دارم این کار را میکنم؟ من فکر میکنم تو اینجا هیچ کار دیگری نداری. تو از این خانه متنفر بودی. برای ترک اینجا همیشه بی صبر بودی. من همیشه عاشق اینجا بودم. اگرچه از آن کاغذ دیواری های گلدار لعنتی بیزار بودم. ولی پس از اینکه من و مادرت موافقت کردیم که طلاق بگیریم، تو او را ترک کردی. هیچ انتخاب دیگری برایش باقی نگذاشتی. میدانی که او هیچگاه واقعا این خانه را دوست نداشت. باید او را تشویق به نقل مکان از اینجا می کردم. او زندگی در شهر را ترجیح می داد. اصرار داشت که این خانه را به عنوان بخش از شرط طلاق نگه دارد. شاید به این خاطر که بیشتر من را آزار دهد. شاید هم به خاطر اینکه از پراکندگی بیشتر خان صفحه 279 میدانی که او هیچگاه واقعاً این خانه را دوست نداشت. باید او را تشویق به نقل مکان از اینجا می کردم. او زندگی در شهر را ترجیح می داد. اصرار داشت که این خانه را به عنوان بخش از شرط طلاق نگه دارد. شاید به این خاطر که بیشتر مرا آزار دهد. شاید هم به خاطر اینکه از پراکندگی بیشتر خانواده جلوگیری کند. شاید او فکر می کرد که بیش از حد شاهد تغییرات در زندگی من بوده ایم. شاید حالا دیگر ما هیچگاه خواستش را نخواهیم دانست. استیو مکسی کرد و به بیرون پنجره چشم دوخت. به هر حال پس از مرگ او و واگذاری خانه به نیک، او پیشنهاد فروش اینجا را به من داد. او بیشتر به پول نقد احتیاج داشت تا یک خانه بزرگ. آدلاین و من هم موافقت کردیم که به او کمک کنیم. بانی با ناباوری سر تکان داد. همیشه همه سعی می‌کنند به نیک کوچولو کمک کنند. بانی، شاید او به اندازه تو قوی نباشد. تو واقعا از دست چه کسی عصبانی هستی؟ منظورت چیست؟ پدرش یادآوری کرد من کسی نبودم که مردم و خانه را برای برادرت به ارث گذاشتم. بانی شروع به قدم زدن در اتاق کرد. اگر سعی داری به من بقبولانی که من واقعا از مادرم عصبانی هستم، سخت در اشتباهی. من میدانم که از چه کسی عصبانی هستم. او درست روبروی من ایستاده. چرا عصبانی هستی؟ میپرسی چرا؟ بانی فریاد زد خودت چه فکر میکنی؟ تو خانوادت را ترک کردی. من یک وضعیت غیر قابل تحمل را ترک کردم. غیر قابل تحمل برای چه کسی؟ این مادر من نبود که هر شب پی عیاشی بیرون منزل باشد. نه، مادر تو هر شب در خانه و در تخت خواب بود. او بیمار بود. او همیشه بیمار بود، لعنتی. آیا او را مقصر میدانی؟ نه، من فقط میگویم که دیگر نمیتوانستم آن روش زندگی کنم. استیو با حالتی عصبی دستی به سرش کشید. بانی، من نمیخواهم که برای کارهایم دلیل تراشی کنم. میدانم که مثل ترسوها فرار کردم، ولی اگر میتوانستی چند دقیقه خودت رو جای من بگذاری، میفهمیدی که من چه حالی داشتم. آن موقع مرد نسبتاً جوانی بودم. خیلی کارها بود که دوست داشتم انجام دهم، ولی مادرت هیچگاه نمیخواست جایی برود یا هیچ کاری انجام دهد. او هیچ علاقه به معاشرت یا مسافرت و حتی عشق ورزی هم نداشت. بانی تکرار کرد او بیمار بود. پدرش فریاد زد من هم همینطور. از زندگی به آن شیوه یا احساس این که زندگیم رو به اتمام است، از خوابیدن کنار کسی که در مقابل هر نوازشی بی‌تفاوت بود بیمار شده بودم. بانی، تو اون موقع یک بچه بودی و من انتظار نداشتم که اوضاع را درک کنی، ولی حالا دیگر بزرگ شدی. امیدوارم کمی با من همدردی کنی. همدردی تو کجا بود؟ بانی، من سعی کردم، سالها تلاش کردم و بعد ما رو ترک کردی. پس از اینکه رفتی مادرم دیگر هیچ وقت مثل سابق نشد. او دقیقاً مثل همیشه بود و تو این را می‌دانی. تو ما را ترک کردی و هیچ وقت هم برنگشتی. این همان چیزی بود که او می‌خواست. او نمی‌دانست چه می‌خواهد. او مریض بود. من داشتم خفه می‌شدم. نمی‌توانستم نفس بکشم. بیماری او تمامی ما را آلوده کرده بود. به همین علت دو بچه‌ت را رها کردی تا مراقب او باشند. من نمی‌دانستم چه کار دیگری می‌توانستم انجام دهم. بانی فریاد زد تو میتوانستی ما را هم با خودت ببری. کلماتی که از دهانش بیرون آمده بود بهت زده اش کرد. بغزش ترکید و روی نیمکت افتاد. هخ کنان ادامه داد تو میتوانستی ما را هم با خودت ببری. برای مدتی طولانی هیچ چه کفی نزدند. بعد از چند دقیقه بانی احساس کرد پدرش در کنارش نشسته و دستش رو روی شانه او گذاشته است. دست او را کنار زد و گفت این کار را نکن. دیگر خیلی دیر است. چرا دیر است؟ چون من دیگر یک دختر بچه کوچک نیستم. تو همیشه دختر کوچک من خواهی بود. در حالی که نگاهش را از پدرش می‌دزدید گفت تو نمی‌دانی و هیچگاه نفهمیدی. نمی‌دانستی که چقدر اشک ریختم، چقدر هر شب دعا کردم تا برای بردن ما برگردی. یک شب حتی در خواب راه رفتم. ناخودآگاه یک چمدان بستم و در حال جلوی منتظر تو نشستم. ولی این تو نبودی که مرا در آن حال پیدا کردی. تو نبودی که مرا از خواب بیدار کردی. بانی، من واقعا متاسفم. من بارها و بارها سعی کردم به طرف تو بیایم. خودت خوب می دانی. بله، تو همیشه برای معرفی ما به همسران جدیدت خیلی تلاش می کردی. تو کاملا موضعت رو روشن کرده بودی. نمی خواستی به هیچ وجه کاری به کار من داشته باشی. برای خدا بس کن. من آن موقع یک کودک بودم. چه انتظاری از من داشتی؟ انتظار داشتم که بزرگ شوی. تو ما را رها کردی، مرا رها کردی. موج جدیدی از عشق بدن بانی را دوباره به لرزه در آورد. پدرش گفت: من واقعا متاسفم، ای کاش می توانستم چیزی بگویم یا کاری کنم. صدایش با بغضی فرو خورده قطع شد و به پنجره رو به خیابان به بیرون چشم دوخت. وانی به تکانهای خفیف پشت او نگاه می کرد. پرسی: تو خوشبختی؟ آیا آدلاین تو را خوشبخت می کند؟ پدرش برگشت و روبروی بانی ایستاد. او زن فوق‌العاده است. من خیلی خوشبختم. نیک چطور؟ فکر میکنی او سر عقل آمده؟ بله، فکر میکنم سر به راه شده. چرا به او فرصت دیگری نمیدهی؟ به او اطمینان ندارم. او برادر توست. او قلب مادرمان را شکست. بانی، نباید او را برای مرگ مادرت مقصر بدانی. بانی بغض دوبارش را فرو داد. با بی‌صبری اشکش را پاک کرد و چیزی نگفت. من باید بروم. از جا برخاست و به طرف حال رفت. احساس کرد که پدرش پشت سرش می باشد. آدلاین از آشپزخانه بیرون آمد. قاشق چوبی بزرگی در دست داشت. پرسید: همه چیز رو به راست؟ همسرش نگاهی به او کرد. همه چیز رو به راست. برای تایید نگاهی به بانی کرد. بانی به تایید سرتکان داد و چشمایش را از نگاه او دزدید. آدلاین گفت: من دارم پای سیب درست میکنم. آنها را در فر گذاشتم. چند دقیقه دیگر حاضر می شود. شاید دوست داشته باشی تکه ای بخوری. بانی با گیجی گفت: من واقعا باید بروم. نظرش به طرف راه پله ها جلب شد و مانند یک آهنربا به آن سمت کشیده شد. آدلاین پرسید: می خواهی بالا بروی و تغییرات اتاق خواب ها را ببینیم؟ ناخودآگاه پای راستش روی اولین پله قرار گرفت و دست چپش روی دیوار بود. نیروی او را به طرف پله ها می کشاند و او را به جلو هل می داد. خودش هم نمی دانست چه می کند. بهت زده بود. با آهستگی از هر پله بالا می رفت. دیوارهای سفید را می دید که خونالود و تیره و سپس پر از گلهای درشت می شوند. رایحه تندان ها درون سرش می پیچید و او را گیج می کرد. به خود گفت: آنقدر احمق نباش. این تنها بوی پای سیب در اجاق است. به طرف اتاق خواب بالای پله چشم دوخت. هیچ بویی به مشام نمی رسید. هیچ گلی وجود نداشت. بانی به خود گفت: درست مانند این که هیچ کس هم در اتاق خواب طبقه بالا منتظر نیست. به بالای پله ها رسید. در اتاقی را باز کرد که زمانی اتاق خواب مادرش بود. زنی در میان تخت نشسته بود. چهرهش در سایه قرار داشت. آدلاین در جایی کنار بانی داشت می گفت: همانطور که می‌بینی ما همه چیز را تغییر دادیم. فکر کردم رنگ آبی برای اتاق خواب مناسب است و من همیشه عاشق آینه ها بودم. بانی در حالی که هنوز چشمش به هیکل سایه آلود میان تخت بود گفت: می توانم چند دقیقه در اینجا تنها باشم؟ آدلاین گفت: البته. نوعی آشفتگی در فضا موج می‌زد. ما پایین منتظرت هستیم. بانی صدای بسته شدن در را پشت سرش شنید. تنها در این موقع بود که هیکل روی تخت از پناه سایه ها خارج شد و بانی را به سمت خود فراخواند. شبح با صدای قدرتمند گفت: جلوتر بیا تا بتوانم تو را ببینم. بانی خودش را به طرف تخت کشاند. تصویرش را در آینه قدی دیوار روبرو می دید، ولی به جای زنی نحیف دختر بچه 11 ساله را مشاهده می کرد. دختری با لباس کتانی سفید و موهایی که با روبانی صورتی پشت سرش بسته بود. دخترک در حالی که محتاطانه نزدیک می شد از زن خوابیده در تخت پرسید: امروز حالتان چطور است؟ اطراف چهره زن سایه های مواجی می چرخیدند. متاسفانه زیاد خوب نیستم. دخترک سینی سنگین پلاستیکی غذا را به طرف زن برد و گفت: برایتان صبحانه آوردم. نمیتوانم چیزی بخورم. خواهش میکنم کمی امتحان کنید. خودم صبحانه درست کردم. تخم‌مرغ نیمرو، درست همانطور که دوست دارید. نمیتوانم تخم‌مرغ بخورم. دختر بچه سینی را روی میز کنار تخت گذاشت و لیوانی را به سمت زن گرفت. پس کمی آب پرتقال بنوشید. زن دوباره خود را روی بالش‌های پشت سرش انداخت و لیوان در دست دخترک را نادیده گرفت. تو دختر خوبی هستی. دخترک نزدیک رفت و لیوان را به لب زن برد. امروز روز بدی داشتید؟ متاسفانه بله. سردرد دارید؟ زن سؤال او را اصلاح کرد. بله، همان میگرن همیشگی. و دستهایش را روی شقیقه هایش گذاشت و چشمانش را بست. سایه ها روی چهره زن موج می زدن و هر نشانه از زندگی را با خود می بردند. تنها صورتکی رنگ پریده و مبهم بر جای مانده بود. صورتکی درد کشیده و رنجور. جایی در میان آن همه درد و رنج. زنی زیبا گم شده بود، زنی که کودک تصویرش را دوست می داشت، زنی با چشمان درخشان آبی و لبخندی روشن و گشاده. کودک لیوان را کنار تخت روی سینی گذاشت، با دستان کوچکش طره‌های قهوه‌ای گیسوان زن را از روی پیشانیش کنار زد و به نرمی اطراف گونه‌های او را ماساژ داد. زن گفت آنقدر محکم فشار نده و کودک فشار انگشتانش را کمتر کرد. زن به ناحیه اطراف بینی سربالایش اشاره کرد. اینجا بهتر است، به خاطر درد سینوس‌هایم بیشتر شب پیش را بیدار بودم. فکر می‌کنم پدرت هم نتوانست بخوابد. او کجاست؟ بیرون رفته؟ ساعت از 11 گذشته. او گفت که کاری بیرون دارد. کار؟ آن هم روز شنبه؟ کودک به مالیدن سینوس‌های زن ادامه داد و چیزی نگفت. مادرش گفت حتما با یکی از همون زن‌های هرزه بیرون رفته. او گفت که کار دارد. کودک خود را عقب کشید. نه نرو، بهتر شده بودم. تو انگشتان خوبی داری، تو باعث می شوی که حال مادرت بهتر شود. واقعا؟ آیا من باعث بهبودی شما می شوم؟ صدای بلندی ناگهان در خانه پیچید. بانی چرخید و اندام واقعیش با اندام کودک در آینه در هم پیچید. صدای پدرش را از طبقه پایین می شنید. چی بود؟ صدای آدلاین را شنید که پاسخ می داد چیزی نبود استیو، یک کاسه بزرگ از دستم افتاد، جای نگرانی نیست. همانطور که بانی به هیکل دخترک 11 ساله تبدیل می شد، زن در بستر پرسید چه صدایی بود؟ دخترک پاسخ داد نیک باز هم دارد دوست و پلیس بازی می کند. بنگ بنگ. نیک فریاد کنان وارد اتاق شد. لباس پلیس پوشیده بود و یک تفنگ اسباب بازی را به طرف آنها نشانه رفته بود. بنگ بنگ، شما مردید. دختر جوان با نگرانی گفت نیک تو باید ساکت باشی، امروز حال مادر خوب نیست. نیک دوباره فریاد زد بنگ بنگ، من شما رو کشتم، باید بمیرید. زن در بستر موافقت کرد. لبخند کمرنگی روی صورتش نقش بست. تو مرا کشتی. چشمهایش را بست و سرش را به یک طرف خم کرد. نیک با صدای بلند خندید و از اتاق بیرون دوید. خواهر 11 سالش به دنبال او رفت. بانی از جای خود در پایین تخت رفتن آنها را تماشا می کرد. زن در بستر دوباره او را فراخواند. جلوتر بیا. بانی شانه هایش را عقب داد و به تخت نزدیک شد. به آینه روبرو خیره شد و هیکل دیگری را در حال شکل دیگری دید. این دفعه با قدی بلندتر از قبل و زنانه تر. تصویر آینه تاب می خورد. گاهی پهن‌تر و گاهی کوچکتر می شد. مثل تصویر آینه های مهذب و مقعر در شهر بازی ها. مادرش با چهره گرفته از خشم گفت پدرت ما را ترک کرد. دختر نوجوان به او اطمینان داد او بر می گردد. نه، او بر نمی گردد. او فقط مدت کمی زمان نیاز دارد تا با خودش تنها باشد. خیلی زود به خانه بر می گردد. نه، او بر نمی گردد. او با آن زن رفته است. کدام زن؟ همون که مرتب می دید. او دیگر بر نمی گردد. بانی دید که چشمان دختر جوان لبریز اشک شد. شنید که می گفت مادر، من از تو مراقبت خواهم کرد. روز پنجشنبه وقت دکتر دارم، چطور بروم؟ من شما را میبرم. ناگهان زن فریاد کشید و دختر شتابان به طرف او رفت. قلبم به شدت میزند، میترسم سکته کنم. چه کار برایتان بکنم؟ قرصهایم را بیاور، کنار تخت است. دستهای دخترک شتابان کپسولهای زرد رنگ را پیدا کرد و به دست زن داد و او را دید که بدون آب قرصها را به راحتی بلعید. حالتان بهتر شد؟ زن سری تکان داد، عرق روی پیشانیش را پاک کرد و به اطراف اتاق تاریک نگاه کرد. نیکولاس کجاست؟ از دست همسایه پنهان شده. دخترک در حالی که نگران بود مادرش ناراحت نشود، ولی قادر به دروغ گفتن هم نبود. او به دستان آقای گردوفسکی دستبند زده و بعد هم کلید آن را در توالت انداخته. آقای گردوفسکی هم مجبور شد قفل‌ساز خبر کند. او واقعا دیوانه شده بود. مادرش خندید و مانند همیشه شیرین کاری های نیک به شوق آمد. به نظر می رسید او هیچ کار اشتباهی انجام نمی دهد. دخترک نوجوان با شگفتی و دلخوری سری تکان داد و سپس از نظر دور شد. هیکل خوابیده در تخت به بانی گفت هنوز نمی توانم تو را ببینم. کمی نزدیکتر بیا. بانی آهسته به طرف تخت رفت ولی کسی راهش را سد کرده بود. زن جوانی که او می شناخت. خود را به جای او گذاشت. شدت تنفس زن جوان سینه‌اش را آزار می‌داد. زن جوان گفت: من دارم ازدواج می‌کنم. سپس صبر کرد. مادر، شنیدی چه گفتم؟ گفتم من و راد می‌خواهیم ازدواج کنیم. شنیدم، مبارک باشه. زیاد راضی به نظر نمی‌رسید. مادر لب پایینش را گزید. خب، پس تو هم مرا ترک می‌کنی؟ نه، مسلماً این کار را نخواهم کرد. هیچ کس شما را ترک نمی‌کند. ولی تو می‌خواهی از اینجا بروی؟ خب من دارم ازدواج میکنم. چه کسی از من مراقبت میکنند؟ دکتر مانسون گفت شما انقدر حالتان خوب هست که بتوانید مراقب خودتان باشید. من دیگر پیش دکتر مانسون نمیروم. میتوانیم یک خدمتکار استخدام کنیم. دوست ندارم غریبه ها در خانم رفت آمد کنند. بالاخره کاری میکنیم. خواهش میکنم مادر، دلم میخواهد به خاطر من خوشحال باشید. زن در بستر سرش را برگرداند و گریه کرد. مادر گریه نکن. حالا نه. حالا زمان شادی است. صدای بانی میان دو آینه منعکس می شد و در فضای سخت و سرد اتاق تنین می انداخت. هیچ وقت نمی توانی برای من خوشحال باشی. مادرش گفت بانی بنشین. زن جوان بارداری جای تازه عروس عصبی را گرفت. او با حالتی نگران روی لحاف گلدار جا به جا می شد. مادرش گفت ما باید صحبت کنیم. دکتر بیگلاو گفت شما باید استراحت کنید. دکتر بیگلاو هیچی سرش نمی شود. او گفت شما سکته کرده اید و این بار از دفعه پیش سخت‌تر بوده. می خواهم در مورد وصیت‌نامه با تو صحبت کنم. خواهش می کنم مادر، نمی شود وقتی بهتر شدید صحبت کنیم؟ دلم می خواهد تو درک کنی. چه چیز را درک کنم؟ که چرا چنین کاری کردم؟ در مورد چه صحبت می کند؟ من خانه را به نیک واگذار کردم. مادر، دلم نمی خواهد حالا در این بار صحبت کنیم. او به چیزی نیاز داشت تا پای بندش کنند. شما حالتان خوب می شود. می توانیم وقتی شما بهتر شدید در این باره صحبت کنیم. او به اندازه تو قوی نیست. به همین علت است که همیشه به درد سر می افتد. تو باید به او کمک کنیم. مادر، نیک یک پسر بزرگ است. می تواند از خودش مراقبت کند. او بیگناه است. تو این را می دانی. او هیچگاه نمی تواند مرتکب قتل شود. حالا خواهی دید که تبرئه می شود. درست مانند دفعه پیش. او به زندان نخواهد رفت. تمام این مسائل یک اشتباه وحشتناک بوده. مادر، شما باید از نگرانی بیمورد برای او دست بکشید. این کار برای شما ضرر دارد. مادرش با لحنی تقریبا غرورآمیز گفت او همیشه خودش را به درد سر می انداخت. ولی تو نه. من همیشه می توانم روی تو حساب کنم. تو فرزند خوب منی. لبخندی بر گوشه لبانش نقش بست، ولی بر اثر سکته نیمه بیشتری از صورتش فلج شده بود و نمی توانست به طور کامل لبخند بزند. اوه، ولی یادت هست او چطور با آن بازی های احمقانش مرا می خندان، با آن تفنگ بازی های پر سر و صدایش؟ چشمان مادر می خندید. تو درک می کنی بانی، مگه نه؟ تو خودت خانه داری با یک همسر و یک کودک در راه، ولی نیک هیچ چیز ندارد. او به چیزی نیاز دارد تا پای بندش کند. بانی صدای خودش را شنید که می گفت هر کاری می خواهید انجام دهید مادر. خانه برای من مهم نیست. هیچ چیز آن برایم اهمیتی ندارد. هیکل شبه‌مانند روی تخت پرسید تو دروغ می گفتی مگر نه؟ دستش را جلو آورد تا دست بانی را بگیرد و او را وادار کند به تصویر خودش برگردد. تو همیشه دروغگوی بدی بودی. بانی سعی کرد خود را رها کند، ولی دست مقابل بسیار سریع و نیرومند بود. او احساس کرد که بی اختیار به طرف شبح روی تخت کشیده می شود. فریاد کشید نه، خواهش میکنم من را رها کن. زن فرمان داد به من نگاه کن. بانی بلافاصله جلوی چشمانش را گرفت. نه نه. انگشتان استخوانی زن دستهای بانی را با زور از جلوی صورتش کنار می زد. دوباره به او فرمان داد به من نگاه کن. دستان بانی به پایین افتاد. چشمانش را گشود و به زن داخل بستر خیره شد. تمامی سایه های اطراف او محو شده بودند. مادرش نیز متقابلا به او چشم دوخت. موهای پرپشت قهوه‌ای رنگش را با گیره نقره‌ای به پشت سر بسته بود. چشمانش نگاهی عمیق و بسیار سرد داشت. پوست رنگ پریدش روی گونه های برجسته و خستش کشیده شده بود. لبخندی خفی ولی مغرورانه بر روی لب داشت و در حالی که دکمه بالای پیراهن خوابش را محکم می‌کرد گفت به نظر خسته می‌آیی. بانی جواب داد مدتی است که حال خوبی ندارم. دکتر رفته‌ای؟ با بانی مکسی کرد و آب دهانش را فرو داد. بله، فکر کردم شاید شما بتوانید کمکم کنید. من؟ چطور یاد من افتادی؟ نمیدونم چطور. چرا به اینجا آمدی؟ میخواستم شما را ببینم. فکر میکنی چه کاری میتوانم برایت انجام دهم؟ بانی صادقانه پاسخ داد: واقعا نمیدانم. میدانستید که بعد از فوت شما نیک خانه را به پدر فروخت؟ او برای پرداخت دستمزد وکلا به پول احتیاج داشت. ولی شما قبلا پول وکیلها را به او پرداخته بودید. خانه برای او زیادی بزرگ بود. به علاوه او عاشق مسافرت بود. یادت می آید بعد از دوران کالج خودش به تمام ایالت ها سفر کرد؟ دلیل تراشی برای کارهای او را دیگر بس کنید. او پسر من است. من هم دختر شما هستم. مادرش چیزی نگفت. بانی به آینه روبرو خیره شده بود و تکرار بی انتهای تصویر آن مادر و دختر را مشاهده می کرد. مادر گفت: تصور نمی کردم خانه آنقدر برایت مهم باشد. بانی فریاد کشید: مسئله خانه نیست. من به خانه اهمیتی نمی دهم. پس من متوجه نمی شوم. شما برای من اهمیت دارید. من دوستتان دارم. مادرش با لحن سرد گفت: من هم دوستت دارم. نه، قلب شما فقط برای یک فرزند جا داشت. آن هم نیک بود. این حرف مزخرف است بانی. من همیشه تو رو دوست داشتم. نه، تو فقط به من متکی بودی. روی من حساب می کردی. یادت می آید من همیشه بچه خوب تو بودم؟ تو به من وابسته بودی، ولی تنها نیک را دوست داشتی. مادر با اعتراض گفت: بانی، این حرفا همش بی‌معنیه. من فقط از تو انتظار بیشتری داشتم. کلمات بر اثر سنگینی فضا کشدار به نظر می رسید. تو همیشه از من بیشتر انتظار داشتی و من هم همیشه انتظاراتت را برآورده می کردم. اینطور نبود؟ این من بودم که همیشه به طرف تو می آمدم. من همیشه پیش قدم بودم. مادر چیزی نگفت. تنها به بانی خیره شده بود. در تمام طول زندگیم تلاش کردم تو را خوشحال کنم. سعی کردم راضیت کنم تا احساس بهتری نسبت به زندگی داشته باشی. هنگامی که دختر کوچکی بودم همیشه تصور میکردم من کار اشتباهی کردم که باعث شده تو همیشه بیمار باشی و اگر دختر کوچولوی خوب و عاقلی باشم دردسری برایت درست نکنم. حتما خوب خواهی شد. حتی وقتی بزرگتر شدم و فهمیدم که مشکلات و بیماری های تو ربطی به من ندارد، باز هم فکر میکردم من هستم که میتوانم باعث بهبودیت شوم. من مرتب با خدا معامله میکردم. حاضر بودم هر قول و قراری را با او بگذارم تا سلامتی را دوباره به تو بازگرداند و تو خوشحال و خوشبخت باشی. حتی پس از اینکه پدر خانه را ترک کرد، احساس مسئولیت بیشتری می‌کردم، تلاش بیشتری به خرج می‌دادم، آشپزی می‌کردم، خانه را تمیز می‌کردم، همیشه در مدرسه نمره خوب می‌گرفتم. هنگامی که نیک شروع به خرابکاری‌هایش کرد، سعی می‌کردم جای هر دویمان خوب باشد، ولی هر چه سخت‌تر تلاش می‌کردم و هر چقدر دعاهای طولانی‌تر می‌کردم، باز هم تو بهتر نمی‌شدی. تو هیچ وقت خانه را ترک نمی‌کردی مگر اینکه بخواهی به دکتر بروی. یادت هست که هیچگاه برای دیدن مسابقات ورزشی مدرسه که من در آنها شرکت داشتم نمی آمدی؟ یا هیچ وقت برای ملاقات با معلمان من به مدرسه نیامدی و حتی در مراسم جشن فارغ التحصیلی من هم شرکت نکردی؟ من بیمار بودم. تو همیشه مریض بودی و تو به این خاطر من رو مقصر می دانی؟ بانی فریاد کشید نه، ولی بلافاصله گفت بله بله، من تو رو مقصر می دانم. با صدای لرزان و خشم فرو خورده ادامه داد: این چه زندگی برای یک کودک میتوانست باشد؟ ما نمیتوانستیم دوستانمان را به خانه دعوت کنیم. بلندتر از حد زمزمه در خانه صحبت کنیم. نمیتوانستیم بازی کنیم، صدای رادیو را بلند کنیم، حیوان خانگی داشته باشیم یا حتی با یکدیگر دعوا کنیم. همیشه باید مراقب حرف زدن یا کوچکترین اعمالمان می بودیم، چرا که ممکن بود شما را ناراحت کند و حالتان بدتر شود. پزشکان مرتباً توصیه می‌کردند که از تخت بیرون بیایید و از خانه خارج شوید. آنها می‌گفتند که شما می‌توانید یک زندگی عادی داشته باشید و هیچ ناتوانی ندارید. مادر دوباره با سرفه تکرار کرد: دکترها، آنها هیچ چیز نمی‌فهمند. شما هر بار از توصیه‌های آنها خوشتان نمی‌آمد، به شخص دیگری مراجعه می‌کردید. بالاخره دکتری را پیدا می‌کردید که به توضیحات بی‌انتهایتان درباره انواع بیماری‌های خیالی گوش کند. کسی که بتواند قرص‌های بیشتری تجویز کند. آیا هیچ وقت فکر کردید که شاید ترکیب آن همه قرص و دواهای جور و واجور بود که باعث سکته شما شد؟ اینها بی ربط هستند. تو خودت هم به خوبی می دانی که من همیشه قلب بیماری داشتم. شما فقط کمی تپش قلب داشتید. میلیون ها آدم تپش قلب دارند ولی زندگی عادی و فعال دارند. من انواع حساسیت ها را داشتم. دچار میگرن بودم. ولی ضمناً یک همسر و دو فرزند داشتید که به شما نیاز داشتند. من تمام تلاشم را می کردم تا مادر بهتری باشم. شما هیچ تلاشی نمی کردید. بانی چشمانش را بست. احساس می کرد اتاق دور سرش می چرخد. شما حتی پیش از پدر ما را ترک کردید. سکوت در اتاق حکم فرما شد. بانی سعی کرد به افکاری که در ذهنش موج می زند نظم معناداری ببخشد. بالاخره گفت: خانه اصلا برای من مهم نبود. من سعی کردم که به طور منطقی به خود بقبولانم که چرا خانه را به نیک واگذار کردید، ولی همین باعث شد که احساس کنم طرد شدم و باز هم مثل همیشه همه مرا ترک کردند. بانی ایستاد، به طرف کمد رفت و از پشت شیشه های آن به مادرش چشم دوخت. هنگامی که فهمیدم باردارم آنقدر خوشحال بودم که لحظه شماری می کردم این خبر را به تو برسانم. چندین ماه بود که همه چیز به هم ریخته بود. نیک بازداشت شده بود، تو سکته کرده بودی و من فکر میکردم این مژده میتواند نجاتت دهد. بانی خنده کرد و ادامه داد: پس از تمامی آن سالهای سخت و پس از تمام آنچه اتفاق افتاده بود، من احمق هنوز تصور میکردم که قدرت درمان تو را دارم، یا حتی اگر خودم چنین نیروی نداشته باشم کودکم مطمئنن میتواند این کار را بکند. فکر میکردم کودک من میتواند تو را به زندگی برگرداند. دیدن نخستین لبخندش و اولین قدمهای کودکانش اراده ادامه زندگی را در تو تقویت نماید. خودم را قانع کرده بودم که تو میتوانی کارهایی را که هیچگاه برای من انجام ندادی برای فرزندم انجام دهی. میتوانی یک مادر بزرگ نمونه باشی، بافتنی به بافی و کیک سیب بپزی. بانی ناخودآگاه به یاد آدلاین افتاد که طبقه پایین در آشپزخانه مشغول بود. ولی تو هیچگاه نتوانستی. تو باید می رفتی و حتی قبل از تولد آماندا مردی. تو حتی لذت دیدن کودکم را هم از من دریغ کردی. مادر پرسید: تو فکر می کنی من از روی قصد این کار را کردم؟ برای مهم نیست که از روی قصد این کار را کرده باشی یا نه. مهم این بود که تو آنجا نبودی. تو هیچ وقت با من نبودی. نه با من، نه با نیک و نه با آماندا. مادر دستهایش را در هم گره کرد و سرش را به پایین انداخت و با لحن تلخ پرسید: بانی چه بلایی به سرت آمده؟ تو همیشه دختر خیلی خوبی بودی. بانی فریاد کشید: من هیچ وقت دختر خوبی نبودم. آینه های دیوارها و کمدها می لرزیدن. تصاویری پشت سر هم روی آنها ظاهر می شد و فرو می پاشید. نوجوانی نگران با لباس سفید، جوانی مضطرب، زن جوانی در آستانه 20 سالگی، تازه عروسی عصبی و مادر بارداری بی‌طاقت. تصاویر مسلسلوار می آمدند و می رفتند و در یکدیگر ادغام می شدند. بانی گوشهایش را گرفت و باز فریاد زد: می دانی چند بار از روی آرزوی مرگ تو را کردم؟ می دانی چندین بار آرزو کردم که ای کاش قلبت به راحتی از کار بیفتد؟ احساس می کرد این اقرار قلب خودش را پاره پاره می کند. می دانی به همان اندازه که دعا می کردم حالت خوب شود، به همان اندازه هم از خدا می خواستم که به خوابی ابدی فرو روی؟ او خدای بزرگ، من دختر خوبی نیستم. هیچ وقت هم خوب نبودم. بانی در کنار تخت افتاد، سرش را به دامان مادرش گذاشت و هق هق گریه را سر داد. پس از چند دقیقه دستان نوازشگر مادر را روی موهایش حس کرد. مادر زمزمه کنان گفت: من همیشه تو را دوست داشتم و دارم. صدایش رفته رفته ضعیف می شد. بانی با گریه گفت: من تو را بیشتر دوست دارم. صدایی گفت: چیزی نیست، همه چیز درست خواهد شد بانی. بانی به آهستگی سرش را بلند کرد و آدلاین را دید که کنار او ایستاده است و با انگشتانش با آرامی موهای او را نوازش می کرد. بانی نگاهی به تخت انداخت. احساس کرد که رو تختی آبی رنگ زیر انگشتانش صاف شده. تخت خواب خالی بود. مادرش رفته بود.